بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام های بیشمار و بی تعداد و بی نهایت به آستان پر از رحمت آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. درود و سلام بر شما دوستان عزیز، همیاران و مشتاقان بحث‌های تاریخی ریشه‌یابی واقعی عاشورا. امیدوار هستم که خداوند به وسیله عنایات و حفاظات خودش ذهن ما رو، فهم ما رو، درک ما رو و معرفت ما رو نسبت به کشف حقایق از دل تاریخ کمکمون کنه تا بتوانیم نگاه بهتری به دین مبین اسلام داشته باشیم و نسبت به شخصیت‌هایی که این مسیر تاریخی رو طی کردند، از رهبر و قافل سالار این جریان آقا رسول الله تا جانشینان و بعدیهای آقا رسول الله، شناخت بیشتری داشته باشیم تا ببینیم این گوهر گرانقدری که پیامبر بزرگوار 23 سال زحمت کشید و خون جگر خورد و این دین نوپا رو استقرار بخشید، چگونه به دست جانشینان دیگری افتاد که نه مردم او رو پذیرفته بودند و نه پیامبر مؤید چنین کاری رو کرده بود یا خبر از چنین چیزی رو به مردم داده بود. خب ما میبینیم که پیامبر پس از زحماتش خداوند او رو به سمت خودش برد و دین رو در اختیار بازماندگان قرار داد تا روش پیامبر رو پی بگیرند و بتوانند آخرین دین حضرت حق رو به سلامت بین مردم برقرار کنند. اما این روند دستخوش حوادث عجیبی شد که این حوادث عجیب جهت هدایت مردم، جهت سعادت و فلاح مردم رو عوض کرد. گفتیم که در جلسه پیشین وقتی که عمر از حج برگشت در اواخر دوره حکومت خودش، آمد در مدینه و در مسجد سخنرانی کرد و در اون سخنرانی خاطره ای رو از واقعی سقیفه مطرح کرد و گفتش که دو نفر مرد پارسا به ما خبر آوردند که در سقیفه اجتماع کردند، انصاریان. خب این دو نفر مرد پارسایی که عمر ازش نام میبره چه کسانی هستند؟ در جلسات گذشته گفتیم اویم ابن ساعده و معن ابن عدی. اینها خبر اجتماع انصار رو به ابوبکر و عمر رسوندن و اونها رو به رفتن به سقیفه تشویق کردن. بعد از رفتن ابوبکر و عمر و ابو عبیده به اجتماع انصار و طی گفتگوهایی که بین مهاجرین و انصار اتفاق افتاد، اولین کسی که از انصار با ابوبکر بیعت کرد بشیر ابن سعد خزرجی است که مقاومت انصار رو در برابر مهاجران میشکنه. وقتی که به دقت به این حرکت نگاه میکنی و به هویت و ماهیت افرادی از انصار که با ابوبکر و ماجرای سقیفه همکاری کردند، وقتی به دقت نگاه میکنیم میبینیم این افراد از قبیله اوس هستند، یعنی قبایلی که مخالف قبیله خزرجه، یا اینکه اگرم از قبیله خزرج هست مثل بشیر ابن سعد خزرجی رقیب سیاسی سعد ابن عباده است، نمیخواد سعد به ریاست انصار برگزیده بشه، چون نمیخواد خودش هم حالا خزرجیه، ترجیح میده به جای اون که رقیبش به ریاست برسه با فردی از مهاجران مثل ابوبکر بیعت بکنه. این اختلافات میان اوس و خزرج در این مقطع زمانی به خصوص به دلیل فقدان بزرگان قبیله‌ای که در دو طرف نبودند، چون می‌بینیم سعد ابن عبادم که بزرگ قبیله خزرج هست خیلی پیر هست و به شدت بیمار هست و در ایجاد همبستگی میان قبیله‌های انصار خیلی ناتوان هستش. خب ما می‌بینیم در گزارش سقیفه اسید ابن حزیر که از سالار و بزرگان اوسیان هست به بقیه اصحاب خودش که قبیله اوس باشن میگه اگر با ابوبکر بیعت نکنی چه بسا که خزرجیان بر شما پیشی بگیرن و بیان رئیس بشن. بعد از این سخن اسید ابن حزیر هستش که اوسیان با ابوبکر بیعت میکنن. به این ترتیب ابوبکر از شکاف بین اوس و خزرج و از اختلافات درونی خزرجیان برای تثبیت قدرت خودش یا قدرت مهاجران بگه و انتخاب خودش به عنوان خلیفه استفاده میکنه. خب حالا اون سوال ما جای خودش هست، آیا براستی سقیفه ماجرایی از پیش تعیین شده بود یا نه ناگهانی اتفاق افتاد؟ به یک باره ابوبکر و عمر به این فکر افتادن یا نه از قبل پیش بینی می کردن که بعد از رهدت رسول الله چه کار کنن؟ یادتونه اون به اصطلاح نوشته ای که اینها با خودشون در بعد از حادثه قدیر، نوشته ای که بین خودشون به صورت پنهانی تعهد کرده بودند که نگذارن از بنی هاشم به خصوص علی علیه السلام جانشین پیامبر بشه، اون صحیفه ملعونه که ما بعد از قدیر و در تحلیل قدیر از صحیفه ملعونه گفتگو کردیم، ارجاع بدید به اون مطلب، دوباره مرور کنید ببینید با توجه به اون صحیفه ملعونه، با توجه به مخالفت‌های عمر نسبت به این که نگذاره پیامبر دوات و قلم و کاغذ و چیزی داشته باشه که سفارشش رو بکنه که نگذاره اینها گمراه بشن، آیا نگذاشتن عمر، اصرار عمر بر این که پیامبر نعوذ بالله داره حزیون میگه و قرآن برای ما کافی است، آیا همه اینها و مواردی که در پیش در تحلیل‌های جلسات گذشته مطرح کردیم، آیا مجموعه اینها اینو به ما نمی‌رسونه که ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح و چند نفر دیگه اینا دست به دست هم دادن که نگذارن بعد از پیامبر جانشینی به بنی هاشم و به علی برسه؟ آیا اینا آگاهانه نبوده؟ پس آیا اجتماع سقیفه بنی ساعده که انصار درست کردن، آیا ابوبکر، عمر و دیگران در پی چنین فرصتی نبودند که وقتی به وجود آمد به قول معروف امروزی ها روی هوا زدند؟ به سرعت تصاحب کردند. آیا این فرصت طلبی در رفتار اینها مشاهده نمیشه؟ اینا همه سؤاله که هر فردی با توجه به مرور تاریخی میتونه جوابش رو به دست بیاره. از بررسی ابعاد مختلف سقیفه میتونیم این استنباط رو بکنیم که ابوبکر و عمر در راه اندازی اجتماع سقیفه هیچ نقشی نداشتن. انصار خودشون اون اجتماع رو ایجاد کردن، این یک واقعیت تاریخی است، اونا ایجاد نکردن و ظاهرا چنین اعتقاد داشتن که بعد از فوت پیامبر دیگه تعهدات سیاسی اونها تموم شده. انصار اینگونه فکر میکردن، به همین دلیل سعی کردن هرچه سریعتر برای خودشون رئیسی انتخاب کنن تا بعد از پیامبر بتونن به روال خودشون ادامه بدن. اما چرا این نگرش در میان انصار به وجود آمد؟ به طوری که عدم حضور انصار در ماجرای دفن پیامبر، اون کسی که اونها به خاطر وجودش و به خاطر دینش حاضر بودن جانشون رو نثار پیامبر بکنن، حاضر به فداکاری های بسیار زیادی بودن و پیامبر رو رهبر خودشون قرار داده بودن، اونو در شهر خودشون پناه داده بودن و بسیار پیامبر رو دوست هم داشتن، این سوال در ذهن ایجاد نمیشه که چرا انصار به جای توجه به کفن و دفن پیامبرشون به تعیین حاکم برای خودشون به سقیفه برند؟ چی شد؟ بسیاری از انصار حاضر در ماجرای سقیفه ظاهراً به دلیل شکستشون در سقیفه و اینکه اون رو عملی غیر اسلامی میدونستن، روایتی حتی در چرایی و چگونگی سقیفه نقل نکردن. ما هیچ روایتی از اهالی انصار نداریم درباره سقیفه. به همین دلیل هست که ما باید خیلی به دقت نگاه کنیم از مجادلات بین مهاجرین و انصار در سقیفه، اینگونه استنباط کنیم که اونها از تسلط مهاجران بر خودشون میترسیدن، انصار رو میگه، و به واسطه ترس از اینکه کسی غیر از خودشون بتونه بر اونها حکومت کنه و به دلیل عملکردشون در حمایت از پیامبر در مقابل کفار و البته اوج گرفتن رفتارهای مبتنی بر قبیله گرایی در بین مهاجرین و انصار در سالهای پایانی زندگی پیامبر، به خصوص پس از فتح مکه و بعد از حجة الوداع و به وجود آمدن واقعه قدیر، سال وفود قبائل، همه اینها مورد انتقام میخواست واقع بشه. بدون اطلاع مهاجران تصمیم گرفتن که اقدام به برگزاری اجتماع سقیفه کنند. همونطوری که از عملکرد سیاسی بعضی از مهاجرین و صحابه برجستشون مثل ابوبکر و عمر در عدم اطاعت از فرمان پیامبر، در پیوستن به سپاه اسامه و مخالفتشون با نگارش وصیت‌نامه پیامبر، میتونیم دریابیم که انتخاب علی به عنوان کسی که تعصبات قریشی در وجود او نقشی نداشته، تعصبات جاهلیت نقشی نداشته، مورد پذیرش انصار بوده برای منصب خلافت و جانشینی پیامبر، پیامبرم بارها اینو مطرح کرده، خود انصاری ها این فکر رو میکنن که نکنه مطرح کردن علی با مقاومت های آشکار مهاجران روبرو بشه. مهاجران مثل ابوبکر و عمر. این شرایط سیاسیه که منطبق حاکم بر رفتار و گفتار ماجرای دو سویه سقیفه است، که اینو به سمت گرایش‌های قبیله‌ای سوق میده و در نهایت این گفتار عمر درباره عدم پذیرش جانشینی غیر قریش برای پیامبر توسط عرب در کنار استدلال ابوبکر که گفتش که مهاجران و قریش بر دیگر مسلمان‌ها نسبت به امر جانشینی برتری دارند، انصار رو در دامن اختلافات قبیله‌ای اوس و خزرج قرار داد و اینها رو به سمت پذیرش خلافت ابوبکر سوق داد. به همین دلیل پیشنهاد اینکه امیری از مهاجرین و امیری از انصار که از طرف انصار مطرح شده بود در مقابل انحصار حکومت برای مهاجران مطرح شده بود، در مقابل این حرف بود که ابوبکر با اعلام مشورت همیشگی و وزارت انصار در ازای امارت مهاجران اون رو رد میکنه. اینا رو ما میتونیم در کتاب ابن عسیر جلد 3 صفحه 1206، در شرح ابن ابوالحدید شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 214، در تاریخ یعقوبی جلد 1 صفحه 522، در تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1346 و حتی اشاراتی که مادلونگ در کتاب خودش میاره صفحه 60، ما میتونیم این مطالب رو پیگیری کنیم و به دست بیاریم. پس چرا زمانی که ابوبکر و یارانش که آمدانه با عنوان مهاجران نامیده میشن به سقیفه وارد شدن و با انصار بر سر امارت مسلمون ها و حاکمیت بر مسلمون ها به مجادله پرداختن؟ ابوبکر تنها از برتری مهاجران نسبت به دیگران سخن گفت و هیچ نامی از بنی هاشم نبرد، هیچ نامی از علی نبرد، هیچ نامی از عباس نیاورد. دو نفری که اگر شورای برای تعیین جانشین تشکیل می شد یقینا اونها هم در اون حضور داشتن، علی و ابن عباس و خود عباس که جزء پیران این قوم الان حساب میشه. حتی این یادآوری که حضور خاندان محمد یعنی بنی هاشم در مورد این تصمیم گیری واجبه که باشند، این حتی در کلام ابوبکر و عمر و ابو عبیده اصلا مطرح نشد، انگار دوست داشتند که اینا نباشند و میخواستن از این فرصت استفاده کنند که تا بنی هاشم نیست بتونن کار رو یکسره انجام بدن. از عمل کرد و سخنان ابوبکر و عمر چنین به نظر میاد که اونها اگرچه در ایجاد اجتماع سقیفه نقشی نداشتند، اما به محض مطلع شدن از چنین اجتماعی اونجا رفتن، تمام سعی خودشونو کردن که بر مسند قدرت بنشینن. این امر میتونه برنامه ای از پیش تعیین شده رو برای دور نگه داشتن خاندان پیامبر از امر جانشینی نشون بدن، چرا که از جمع پیامبری و امارت در خاندان بنی هاشم و موروثی شدن این مسئله بسیار نگران بودن، خود عمر، خود ابوبکر، قریشی ها. اینه که ابوبکر در سخنرانیش در روز سقیفه بعد از اعلام برتری مهاجرین بر انصار دست عمر و ابو عبیده رو بالا میبره و به جمع پیشنهاد میده که هر کدوم میپسندید انتخاب کنید. آیا ابوبکر نمیدونه که علی بالاتر از ابو عبیده است؟ آیا نمیدونه که عباس بالاتر از عمر هست؟ عباس عموی پیامبر یا ابن عباس؟ آیا نمیخواد بنی هاشم رو برتری بنی هاشم؟ چرا میدونه همه اینها رو؟ میدونه، عمر هم میدونه، ابو عبیده هم میدونه. به همین دلیل اونا میگن نه نه، عمر میگه که مقام ابوبکر خیلی بالاتر از این هاست. به همین دلیل دست خودش رو به ابوبکر میگه دست تو جلو بیار که ما با هم بیعت کنیم. ابوبکر هم دستش رو میاره جلو و عمر و ابو عبیده جراح به سرعت با ابوبکر بیعت میکنن. اون چی که از این روایت روشن میشه اینه که ابوبکر و عمر بعد از اظهار برتری مهاجران هیچ حرفی در این مورد که چه کسی در میان مهاجران برای جانشینی پیامبر ارجح تره اصلا حرفی نمیزنن و سعی میکنن این امر رو مسکوت بذارن، مثل اینکه روشنه که باید از میان همین سه نفر یکی انتخاب بشه که خودشون رو به عنوان نامزد حاکمیت معرفی بکنن. ظاهرا ابوبکر و عمر به مسئله خلافت از مدت ها قبل فکر کرده بودن، چرا که اون دو قبل از اون از طریق دو تا دخترای خودشون که جفتشون همسران عایشه بودن، همسران پیامبر بودن، یکی عایشه دختر ابوبکر بود و یکی هم حفصه دختر عمر، اینها متوجه شده بودن که فوت پیامبر نزدیکه. یعنی ابوبکر و عمر از طریق عایشه و حفصه متوجه شده بودند و میدونستند که اگر کسی قرار انتخاب بشه، کسی در شایستگی و ایمان و خیشاوندی از علی به محمد نزدیکتر نیست. اینو دقیقا میدونستند. به همین دلیل پیش قدمی انصار در ماجرای سقیفه یک فرصت استثنایی به وجود آورد برای ابوبکر و عمر که بتونن به اهدافشون برسن و از این فرصت بتونن به بهترین نحو استفاده بکنن. اما میشه بنابر نشانه‌هایی ارائه راه حل برای جانشینی پیامبر را در مورد ابوبکر قوی تر دونست و در اون وضعیت خاص سقیفه انتخاب ابوبکر نتیجه طبیعی شرایط روحی و سیاسی انصار حاضر در سقیفه رو نشون میده که با قرار دادن این عکس العمل ها، این عمل ها در کنار اقدامات بعدی اون سه نفر، عمر و ابوبکر و ابو عبیده جراح، در بیعت گیری از مردم و به خصوص ورود قبیله بنی اسلم که اینو انشالله خدمتتون توضیح میدیم که این چه قبیلهیه و چه کار کرد، آمدن به مدینه با ابوبکر بیعت کردند، هماهنگی‌های پیشینی میان اینها برقرار شد و حوادث بعدی سقیفه نشون میده که اگر انتخابی برای جانشینی پیامبر بود بدون شک بسیاری نام علی علیه السلام رو می آوردن. و ما میبینیم که در وقایع بعد از بیعت سقیفه تنها نام علی به عنوان نامزد خلافت در برابر ابوبکر مطرح میشه، همونطور که شاهدیم بعد از اون که ابو سفیان متوجه انتخاب ابوبکر میشه نزد علی میاد و به علی میگه که خلافت حق توست و در شأن اون نیست که در کوچکترین خاندان قریش باشه، یعنی در شأن ابوبکر نیست. ابو سفیان میگه اگه بخوای حقت رو بگیری عبد شمس رو فرا میخوانم که همه به یاری تو بیان. علی پیشنهاد ابو سفیان رو نمیپذیره. چرا؟ چون میدونه که ابو سفیان سابقه خیانت و دشمنی با اسلام داره به هر حال پیشنهاد ابو سفیان به علی صرف نظر از علتهای اون نشون میده که ابو سفیان چه کسی رو مناسب تر از ابو بکر برای جانشینی میدونه. به همین دلیل امتناع خالد ابن سعید که از اصحاب برجسته پیامبر هست از خلافت، از قبول کردن خلافت ابو بکر بعد از مراجعت از یمن به مدینه و اصرارش در حق عبد مناف، قبیله عبد مناف که همون بنی هاشم و بنی عبد شمس باشن برای خلافت، اینا همه قابل تأمل هستش. خیلی دوست دارم که یک گفتگوی به اصطلاح خوبی راجع به عایشه و حفصه انجام بدیم که ببینیم این دو نفر چه نقشی داشتن در ایجاد زمینه‌های خلافت بعد از پیامبر یا جانشینی خلافت بعد از پیامبر. انشالله اینا رو به جلسه بعد یا جلسات بعدی واگذار خواهیم کرد به شرط زنده بودن انشالله. از خداوند درخواست میکنیم که ذهن ما، قلب ما، معرفت ما رو برای پذیرش حق باز کند و دست ما رو برای هدایت و صراط مستقیم خودش بگیرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.